بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 315 سطر 5. و یجب ان یرا فی اختیار القسمت النافعه فی التهدید اغراض ثلاثه. گفتیم که برای حد میتونیم از تقسیم استفاده کنیم و تقسیم نافعه، ولی واجب نیست حتما سراغ تقسیم بریم. پس حق داریم تقسیم رو اختیار کنیم و حق داریم که مسیر دیگری رو طی کنیم و به تقسیم نپردازیم. حالا ایشون میفهمد اگر کسی خواست اختیار کند، انتخاب کند تقسیم رو و از فواید تقسیم بهره مند شود، باید سه غرض رو رعایت کند، یعنی سه هدف رو باید تعقیب کند. که این هدف ها در واقع فوایدی است که تقسیم دارند و ما باید اون هدفها رو در نظر داشته باشیم و تقسیم رو به خاطر اون هدفها مرتکب بشیم. بعضی از این هدفهایی که میخونیم همون فوایدی است که قبلا گفته بودیم، منتها حالا داریم میگیم شخص مقسم از تقسیم چه انتظاری رو باید داشته باشد. اولین هدفی که شخص مقسم از قسمت دارد این است که اشیاء داخل در ماهیت رو جستجو کند، یعنی ذاتیات رو به دست بیاره، اون نوعی رو که میخواد تعریف کنه بالاخره باید با ذاتیات تعریف کنه، ذاتیاتش رو از طریق قسمت به دست بیاره. خب این توجه دارید که اصلا خود یکی از فواید قسمته، ولی فایده ایست که مقسم ممکنه گاهی بر اثر این که اشتباه کنه، غفلت کنه، از این فایده محروم بمونه. ایشون میگه نه، جستجو کنه، تلاش کنه، خودشو مقید کنه که با کمک قسمت اون اشیاء داخل در ماهیت رو به دست بیاره. بعد دو تا راه هم به عنوان کمکی نشون میده، نه راه های منحصر نیستند بلکه کمکش میکنن. خودش هم میگه میتونه برای کمک از این دوتا راه استفاده کنه. ما میتونیم از راه‌های مختلف ذاتیات رو به دست بیاریم، چون ذاتیات ثبوتشون برای ذات بینه. حالا ممکنه پرده‌ای روی قضیه کشیده شده باشه، یه خفایی درست شده باشه، اون خفا رو به هر صورت میتونیم برطرف کنیم. اما دوتا راه برای برطرف کردن خفا هست که به ایشون، یعنی ابن سینا، اون دوتا راه رو مطرح میکنه. هر دو راه هم مربوط به بحث جدلند. جدل اکثر بحثش بحث از مواضعه. مواضع جمع موضع. موضع عبارت است از یک قاعده کلی و منفرد. یک قاعده کلی که شعبی دارد. مثلا مثالی که خود ابن سینا در باب جدل آورده و خواجه هم در اساس آورده، مثال اینه، این چنین قاعده ما داریم که اگر ضدی برای موضوعی ثابت بود یا برای امری ثابت بود، ضد اون حکم، اگر ضد حکمی، اگر حکمی برای موضوعی ثابت بود، ضد اون حکم برای ضد اون موضوع ثابته. مثلا محبت یه حکمه، برای دوست ثابته، یعنی میگیم دوست ما به ما محبت دارد. ضد محبت مثلا نفرت، برای ضد دوست یعنی دشمن ثابته. وقتی حکم این دوست محبته، ضد این حکم برای ضد اون دوست ثابته. ضد حکم در اینجا نفرته، برای ضد دوست یعنی دشمن ثابته. این یک قاعده است، یک مسئله است، یک قانون جدلیه، شعبی داره. مثلا یک شعبش همین بود که الان عرض کردم. قانون کلی اینه که اگر حکمی برای چیزی ثابت بود، ضد اون حکم برای ضد اون چیز ثابت. این قاعده کلیه، اینه بهش میگیم موضع. بعد شعب داره دیگه، به شعبش موضع نمیگیم. این شعبه که الان گفتم، مثال زدم، این شعبه درستی بود. یه شعبه دیگه داریم که این درست نیست، قاعده رو نقض میکنه. سفیدی برای دیوار ثابته، زدش برای زد دیوار ثابت نیست، برای خود همین دیوار زدش که سیاهیه میاد. پس اینطور نیست که اگر چیزی برای امری ثابت بود، زدش برای زد اون هم ثابت بشه. چیزی برای امری ثابت بود، زدش ممکنه برای خود همین هم ثابت بشه. لذا این قاعده قاعده جدلی هست، اما قاعده متیقن و برهانی نیست، نقص داره، ناقص داره. غالبا مواضع جدلی مشهور نیستن، غالبا، ولذا به درد اینکه مقدمه جدل بشن نمیخورن. ولی شعبش، بعضی از شعبش مشهوره. مثلا همین قاعده که الان من گفتم، اون شعبه که اگر دوست محبت دارد پس دشمن نفرت دارد، این مشهوره. پس بعضی از شعب یک موضع میتواند مشهور باشد، خود موضع هم میتونه مشهور باشه، ولی شهرتش خیلی کمه، نه که وسیع زود نقض برمیداره. خود قاعده یه امر وسیعیه، موارد زیادی داره، زود میتونی نقضش کنی. اما اون شعبه شو چون یه خورده زیغ میشه، کمتر میشه برش نقض وارد کرد. به این جهت در شعب مواضع شهرت هست، اما در خود موضع کمتر شهرت اتفاق میفته. بیشتر جدل، خب این مواضع رو برای چی میارن تو جدل؟ اینا رو بحث میکنن تا شخص جدلی با رسیدگی به این مواضع مطلع بشه بر مواضع و آگاه بشه. اگر خواست مجادله کند با رقیبش، دسترسی به این مواضع و جدلیات داشته باشه، زود متوجه بشه که از کجا وارد بشه و خصم رو محکوم کنه. وقتی انسان ذخایر علمی زیاد شد، راحت میتونه خصمشو و رقیبشو از پا در بیاره. حالا انسان جدلی میره این مواضع رو میخونه و آگاه میشه، بعد تقریبا میشه گفت ابزار مجادله و مباحثه رو به دست میاره، وقت میتونه با رقیب روبرو بشه، در حالی که پره، در حالی که قدرت داره. بیشتر مباحث و جدل رو همین مواضع تشکیل میدن. لذا بعضی ها اصلا کتاب جدل رو کتاب المواضع نامیدن. خود معلم اول همین کاری کرده. توبیقا، توبیقا اسم جدله و در ترجمه یونانی توبیقا یعنی مواضع. پس اسم اولی کتاب جدل اصلا مواضع بوده. بعد حالا ابن سینا و خواجه هر دو میگن چرا اسم اینجاها این قواعد گذاشتیم مواضع، فعلا من لزومی نمیبینم بهش بپردازم. خب یکی از مواضع این مطلب است، آیا شی جنس است، فصل است، یا هیچ کدوم نیست؟ اونجا به ما یه خورده راهنمایی میکنند که راهنمایی میشود به ما که جنس چیست، فصل چیست. اون اگه ما به اون نوع مواضع رجوع کنیم برای دست یافتن به اموری که داخل در ماهیتن یعنی جنس و فصل آماده تر میشیم و آگاهیمون بیشتر میشه. ایشون سفارش میکنه به اون موضع مراجعه کنید. کسی که میخواد مقسم باشه خوبه به اون موضع مراجعه کنه. این یک موضع. از کدام به دو موضع آدرس میده. یه موضع دیگه هم آدرس میده که در اون موضع بیان میشود که این چنین اشیایی عرضند و مقاوم ماهیت نیستند. یه موضع هم این چنینه. اونم میگه مراجعه کنید تا بدانید که در دام عرض نیفتید. گاهی گفته میشه به برهان مراجعه کن تا بتونی خوب استدلال کنی، به سفسطه مراجعه کن تا در حین برهان از سفسطه پرهیز کنی. به هر دو مراجعه کن، یعنی هم برهان رو بخون هم سفسطه رو. برهان رو بخون تا بتونی استدلال کنی، سفسطه رو بخون تا گرفتارش نشی. حالا اینجا ابن سینا همین کارو میکنه، میگه هم به اون مواضعی که تعیین میکنن جنس و فصل رو مراجعه کن، هم به اون مواضعی که عرض رو بیان میکنه مراجعه کن، تا در موضع اول بتونی جنس و فصل رو تشخیص بدی، در موضع دوم بتونی از عرض پرهیز کنی. درست همون حالتی که برای برهان و سفسطه داریم در این دو موضع هم ابن سینا میاره و میگه این هر دو موضع رو رعایت کن. پس دو موضع رو ایشون به ما راهنمایی میکنه. یک موضعی که جنس و فصل رو تبیین میکنه، یه موضعی که عرض رو تبیین میکنه و میگه عرض نمیتونه داخل در مقوم باشه و جزء مقومات باشه. این دو موضع ایشون میگه خوب مراجعه کنی که بتونی این هدف اولی رو که گفتیم تعقیب کنی. هدف اول این بود که با قسمت اشیایی که داخل در ماهیتن جستجو کنیم و به ذاتیاتی انواعی که میخوام تعریفشون کنیم دسترسی پیدا کنیم. این هدف اول ما بود. این هدف رو ایشون میگه که اگر میخوایی به خوبی انجام بدی از این دو موضعی که معین تو هستن و کمک میکنن به تو استفاده کن، بهره مند بشو تا بتونی به این هدفت که استفاده از قسمت برای تهدید نائل بشی. روشن مطلب اینا خیلی بحث سنگینی نداره، میتونم از رو بخونم. صفحه 315 سطر 50. و یجب ان یراء فی اختیار القسمت اقراض ثلاثه. ان نافع فی تهدید عمدن نخوندم. و یجب ان یراء فی اختیار القسمت اقراض ثلاثه. اقراض ثلاثه فاعل یراء است. خوبه که سه هدف رو رعایت کنیم. در چی؟ در اختیار قسمت. یعنی وقتی داری قسمت رو انتخاب میکنی تا مقدمه بشود برای تهدید، خوبه که سه تا هدف رو تعقیب کنی، سه غرض رو در نظر داشته باشی و برای این سه غرض سراغ قسمت بری. کدام قسمت؟ النافعف تهدید، قسمتی که در حد آوردن به تو کمک میکنه. اون قسمتی که در حد آوردن به تو کمک میکنه، اون قسمت رو اگر خواستی مرتکب بشی سه غرض رو باید رعایت کنی. پس عبارت توجه کردید، النافع فی تهدید صفت قسمته. میخواد بیان کنه که مرادم از قسمت چه قسمتیه. یعنی همون قسمتی که الان مورد بحث ماست. حالا اگر نافع فی تعدیل هم نیاریم، میگیم همون قسمتی که مورد بحث ماست. در اگر انتخاب کردی قسمت مورد بحثو، به خاطر سه غرض انتخاب کن و سه تا غرض رو در اون رعایت کن. اول اینکه دنبال جستجوی دنبال ذاتیات باش و اون ذاتیات رو جستجو کن. احدها ان یتهر را ان تکون القسمه داخلتن فی الماهیه. باید این رو وظیفه خودت بدونی که در قسمت دنبال ذاتیات باشی. چون اصلا قسمتی که ما داریم بس میکنیم مربوط به ذاتیاته. تو هم هدفت باید همین باشه که بری سراغ ذاتیات. احد ها ان یتهر را، یعنی یطلب، جستجو شود، تلاش بشه که قسمت داخل در ماهیت بشه، یعنی اقسام داخل در ماهیت باشن، اقسامی که از قسم به دست میان داخل در ماهیت باشن. یعنی شخصی که داره قسمت میکنه نباید فکر کنه هر جور دلش خواست قسمت کنه، باید قسمت کند شعر رو به ذاتیات. یعنی ان تکونه به فصول ذاتیت لننوان، ان تکونه یعنی تکون القسمه. باید تلاش شود، یتهر یعنی تلاش بشه که قسمت به فصول ذاتی للانواع باشد. یعنی ذاتیات انواع رو شما از قسمت به دست بیارید، اقسام این قسمت قرار بدید. خب روشن شد هدف در تقسیم باید به دست آوردن ذاتیات باشد. این هدف اول.
مشخص نبود اینا جا؟
بله
مشخص نبود.
چرا؟
باید ذاتیات باشد.
خب بله دیگه، از اولم گفتیم باید ذاتیات باشد. چون داره توضیح میده، ما داشتیم از مثال ها میفهمیدیم که باید دنبال ذاتیات بریم. حالا ایشون داره قاعده ذکر میکنه، داره تفسیر میکنه، قاعده ذکر میکنه. مثلا همه نشون میداد که ما باید به مال ذاتیات بریم. الان داره بیان میکنه، میگه این سه تا هدف باید تعقیب بشه.
گفتیم به ذاتیات اولیه،
اینا رو گفتیم. بله حالا داره جمع میکنه همه رو، داره شرایط، یعنی داره هدف ها رو جمع میکنه. بله اینا مطالبی که الان میگم عرض میکنم، هر سه هدف قبلا گفته شده یا بالاخره اشاره شده. یه جوری هر سه هدف رو قبلا نشون دادیم، حالا داریم ولی تفصیلا کنار هم داریم چه هدف رو ذکر میکنیم. و یجوز ان یستعان فی هازلباب، یعنی به دست آوردن ذاتیات و دوری کردن از عرضیات. در هر دو مطلب، هم به دست آوردن ذاتیات هم دوری کردن از عرضیات جایز است. در این باب استعانت جسته شود ول مواضع المذکورت فی کتاب الحجج الجدلیه. دو خط بعد داره و یستان ایزن ول مواضع التی تدل علی انشی عرضان. از هر دو موضع یا از هر دو مواضع استفاده کنی، یکی برای آگاهی به ذاتیات، دیگری برای پرهیز از عرضیات. و یجوزو ان یستعان، حالا در بعضی نسخ داره و یجه با ان یستعان، و یجوب دا ان یستعان فی هذا الباب، یعنی باب کشف ذاتیات از طریق قسمت. جایز است که ما که استعانت جسته شود به مواضعی که ذکر شدن در کتاب حجج جدلیه، یعنی در باب جدل. که عرض کردم اکثر کتاب جدل رو همین بحث مواضع پر میکنه. قبل از این بحث در مواضع، همچنین بعد از بحث در مواضع، یه بحث کوتاهی داریم که اونام یه جوری با مواضع ارتباط دارند. نحوه استفاده از مواضع، نحوه به کار بردن مواضع، این یه جوری با این بحث ارتباط داره. یعنی میشه گفت در واقع کتاب مواضعه. یه جاهای بحث صریح مواضعه، در قبل و بعدش هم بحثای مرتبط به مواضع. اول یه بحثایی میکنن که مرتبط به مواضع، بعد وارد خود مواضع میشن، دوباره بعد بحث مواضع تموم شد وارد بحثای باز میشن که مرتبط به مواضع. این قبل و بعد مواضع دو بحث کوتاهی مطرح میشه. بیشتر کتاب جدل رو بحث مواضع پر میکنه. حیث و نذکر، اونجایی که ذکر میکنیم در کتاب جدل، مواضع حل شیء و جنسون و فصلون و لیس، مواضعی که در اون مواضع بحث میشود که این شیء خاص جنس هست یا فصل هست یا هیچی نیست، هیچ کدوم از این دوتا نیست، هیچی نیست اشتباه گفتن، هیچ کدوم از این دوتا نیست. یه شیء رو مطرح میکنیم، میگیم حالا این جنس یا فصله، یا اصلا نه، نه جنس نه فصل. اینجور مواضعی که این نوع مباحث میاد کمک کننده است به این بحثی که الان ما داریم میکنیم، کمک کننده است به بحث قسمت. و یوخز، خب توجه کنید یه مطلبی رو من از خارج نگفتم. تو این بخش از مواضع قضایایی میان که مشهورند و در ضمن مشهور بودن متیقنم هستند، ولی قضایایی هم میان که فقط مشهورند دیگه متیقن نیستند. قضایایی که مشهورند و متیقنند، این جور قضایا رو هم میتونیم تو برهان به کار ببریم به لحاظ متیقن بودنشون، هم میتونیم تو جدل به کار ببریم به لحاظ مشهور بودنشون. ولی قضایایی که صرفاً مشهورن متیقن نیستن، اونها فقط باید در جدل به کار بدن، در برهان حق استفاده ازشون نداریم. چه گفته میشه بعد یه قضیه ممکنه هم مشهور باشه هم یقینی باشه، یعنی اولی باشه، این دوتا حیث داره، به حیثی در برهان میاد به حیثی در جدل میاد. اما قضایا هست فقط یک حیث داره و اون حیث شهرته. به اون قضایایی که فقط یک حیث داره و اون حیث شهرته گفته میشه مشهورات سازجه، یعنی مشهورات ساده. ایشون میگه سعی کن مواضعی رو در این باب رجوع کن که مبنی بر مشهورات ساده نباشه، یعنی مطالبی اونجا باشد که هم مشهور باشه هم متیقن باشه. البته متیقن خالص رو ما دیگه تو باب جدل نمیاریم، چون تو باب جدل باید شهرت هم باشه. حالا یا مشهور است و متیقن، یا مشهور خالیه. متیقن خالی نمیاریم اونجا، متیقن خالی مال مثلا براهین اونجا هست. حالا ایشون میفهمد سعی کن دنبال قضایایی بری که مبتنی بر مشهور خالص نباشه، بالاخره یک رنگی از یقین هم توش باشه، یه رگه از یقین داشته باشه. سراغ اونا برو، اون وقت ذاتیات رو راحت تر میتونی بشناسی. و یوخز من ذلک، یعنی از آنچه که در مواضع مذکوره موجوده از بین اونها اخذ کن، ما یعنی مقدمه ای رو یا موضعی رو که کان لیس مبنیان، کتاب ما مبینن غلطه، مبنیان درسته، لیس مبنیان علل مشهورات ساسیجه، مواضعی رو که مبنی بر مشهورات خالصه نگیر، اونها رو اخذ نکن، اخذ کن اونی رو که مبنی بر مشهورات ساسیجه نیست، یعنی موضعی رو که اگرچه مشهوره ولی یه بوی هم از تیقن درش هست. خب این یه موضع که جا داره بهش رجوع کنیم برای به دست آوردن قسمت یا برای به دست آوردن ذاتیات. و یستعان و ایزن بالمواضع علتی، باز کمک جسته شود به مواضعی که در همون کتاب جدل، به مواضعی که دلالت میکند بر این که شیء عرض است مقوم ماهیت شیء نیست. چرا به این رجوع کنم؟ چرا به این جور مواضع رجوع کنم؟ چرا از این جور مواضع استعانت بجویم؟ لیت هر از ان یکون القسمت به فصول عرضیه، تا پرهیز شود از اینکه قسمت به وسیله فصول عرضی باشه. یعنی من فصول عرضی، فصول یعنی ممیزات، ممیزات عرضی رو میشناسم، وقت وقتی ممیزات عرضی رو شناختم، در وقتی که دارم قسمت میکنم تا بعد سراغ تهدید برم، مواظب هستم که به فصول عرضی قسمت نکنم، قسمتم قسمت به وسیله ذاتیات باشه، یعنی اقسامی که تو این قسمت میارم همه ذاتی باشن، فصول عرضی نباشد. اینم روشنه. پس این هدف اول که ما باید دنبال ذاتیات بگردیم، به هر چیزی که فصل بود و ممیز بود اکتفا نکنیم، و برای این کار از شدیم به دو موضع از مواضع جدل مراجعه کنید. نافعه و الغرض ثانی. بله دیگه، حالا اونجا بس میشه. اما غرض ثانی، غرض ثانی اینه که در تقسیم و در قسمت شما باید رعایت کنید ترتیب را، یعنی ترتیبم هدفتون باشه. این چنین نباشه که فقط اقسام رو جمع کنید هر جور شد، بلکه اقسام رو به ترتیب جمع کنید و به ترتیب ذکر کنید. این باعث می شود که شما حدتون رو هم یه حد مرتبی قرار بدید. یعنی وقتی قسمت با ترتیب حاصل شد، حدم که مبتنی بر این قسمت میشه، اونم با همون ترتیب حاصل میشه. شما تو قسمت از بالا باید بیان پایین، یعنی جوهر رو باید تقسیم کنید به قابل عباد و غیر قابل، بعد قابل تقسیم کنید به نامی و غیر نامی، بعد نامی رو به حساس و غیر حساس، بعدم حساس رو به ناطق و غیر ناطق، از عام بیاد به سمت خاص. این ترتیب در خود قسمت باید رعایت بشه. اگر در قسمت رعایت شد، در حد هم رعایت خواهد شد، و شما در حد عام رو جلوتر از خاص خواهید گذاشت. چون در قسمت عام جلوتر بوده از خاص، در تهدیدم که مستفاد از قسمت شده، آم مقدم می شود برخواست و ترتیب لازم رعایت می شه. پس هدف دومی که در قسمت تعقیب می کنید، رعایت ترتیب باید باشد. عرض کردم اینو قبلن که در قسمت ما مستقیماً به فصول دسترسی پیدا می کنیم. بعد این فصول رو وقتی که با اون مقسم زمینه میکنیم، جنس به دست میاد، جنس جدید به دست میاد. ولی ما خیلی تو فکر جنس جدید نیستیم. اینو جلسه گذشته ظاهرا میگفتیم دیگه، ولی جلسه گذشته هم مطلبو داشتیم. ما خیلی تو فکر جنس جدید نیستیم. یه دونه جنس میاریم، بعدم فصول رو پشتش ردیف میکنیم. حالا ممکنه بعد چند تا جنس بیارید که در طول همند، ولی خیلی لازم نیست. شما فصول رو باید بیارید، به فصول باید اهمیت بدین، فصول باید پشت سر هم بیاد. و فصولی که میارید، اول باید فصل عام بیاد، بعد فصل خاص. اینو جلسه گذشته گفتیم، اول زورجلین رو میارید، بعد انسان رو میارید، یا بعد ناطق رو میارید. اینطور نیست که اول ناطق بیاد بعد زورجلین، اول اون اعمه میاد بعد نخسه میاد. پس حتما باید ترتیب رعایت بشه بین فصول. بعد ممکنه دو تا فصل از نظر عموم و خصوص مساوی باشند. اینجا چه کنیم؟ توجه کنید فصول دو قسمند، گاهی یکی عامه یکی خاصه. مثلا قابل عباد ثلاثه عامه، نامی خاصه، وقت اون خاص مندرج تحت عامه، داخل تحت عامه. اینجا رو نمیگن دوتا فصل تساوی در عموم خصوص دارند، اینجا اختلاف در عموم خصوص دارند. ولی یه جا هست که میبینید تساوی دارن در عموم خصوص، مثل حساس و متحرک بالاراده، هر دوشون مصادیقشون مساویه، اینا تساوی در عموم خصوص دارن. اینایی که تساوی در عموم خصوص دارن کدومشون رو مقدم کنیم؟ پس اگر عام و خاص بودن عام رو مقدم میکنیم، فصول اگر عام و خاص بودن اون فصل عام رو مقدم میکنیم بر فصل خاص، یعنی فصلی که عام است مقدم میشود بر فصلی که خاص است. اما اگر عام و خاص نبودن از نظر عموم خصوص مساوی بودن، ایشون میگه اینجا دو حال پیش میاد. گاهی فصل ها طوری هستن که یکیشون اشبه به ماده است، دیگری اشبه به غایت، گاهی هم اینجور نیستند. اونجا که فصلها چنینن که یکیشون اشبه به ماده است، یکی اشبه به غایته، شما اونی که اشبه به ماده است مقدم کنید، اونی که اشبه به غایته مؤخر کنید، زیرا ترتیب طبیعی همینه. ترتیب طبیعی همینه، یه موجود مادی اول غایت رو نداره، بعد حرکت میکنه به سمت غایت میره. بنابراین اول مادی است بدون غایت، بعدن همان مادی است که غایت رو واجد شده. پس غایت مؤخر از ماده است. اگر دیدید فصلی شبیه تر است به ماده، او رو مقدم قرار بدید. فصلی رو دیدید که اشبه است به غایت مؤخر قرار بدین، تا در ترتیب فصولی که در حد میارید اون ترتیب طبیعی رو رعایت کرده باشید. مثلا فصل انسان نفسشه، نفس چیه؟ نفس انسان عقل هیولانیه، نفس انسان عقل هیولانیه. اون مراتب قبلش که نفس نباتی است و نفس حیوانی، که اون که ممیز انسان نیست، اون که فصل انسان نیست، اونا مراتب پایینن به قول صدرا، ابزار نفسن به قول مشا، اونا رو ممیز نفس نگید. نفس ناطقه ممیز اونا ممیز انسانن، اونا رو ممیز انسان نگید. این نفس ناطقه رو ممیز انسان بگیرید. نفس ناطقه از مرحله حیولانی شروع میشه، میرسه به مستفاد، عقل مستفاد. اگر نفس رو میخواهید فصل قرار بدید، عقلم میخواهید فصل قرار بدید، انسان رو میخواهید به صاحب نفس عاقل تعریف کنید. خب نفس اشبه به ماده است، هیولانیه دیگه، با گرفتن صبر میشه عقل، میشه عقل بالفعل و مستفاد. پس نفس میشه فصلی که اشبه هست به ماده، عقل میشه فصلی که اشبه هست به غایت. شما اون نفس رو مقدم قرار بدید، عقل رو مؤخر قرار بدید. البته ما این کار نمی کنیم، ما از اول میگیم نفس ناطقه، نفس ناطقه همین نفس عاقله. ولی حالا کسی اینجوری خواست، این دارم مثال میزنم، ممکن برای روشن شدن دارم مثال میزنم، ممکن شما مثال اشبه به ماده و مثال اشبه به غایت رو جوری دیگه قرار بدید. در صورتی که شما مثال اینطوری بگیرید، عرض کردم اینطوره، اول شما انسان رو تعریف میکنید به حیوانی زو نفس و عاقل، زو نفسن مثلا و عاقلون، اینجوری مثلا، که اونی که شبیه به ماده است که قبول کننده است اول میاریدش، اونی که شبیه به غایته و کامل شده است اون آخر میارید. ناقصی رو که پذیرای کمال است اول میارید، کمال رو ثانی میارید. خب این روشنه، دو تا فصل در عموم و خصوص مساویند، ولی یکی اشبه است به ماده، دیگری اشبه هست به غایت، اونی که اشبه هست به ماده تلو تکبیرید. خب این یه حالت. حالت دیگه اینی که دوتا فصل در عموم و خصوص مساوی هستند، هیچ کدومشون هم اشبه به ماده و یا اشبه به غایت نیستن، مثل همین حساس و متریکل در رو عرض کردن، هر دو در عموم و خصوص مساوی هستند، هیچ کدوم هم اینطور نیست که اشبه به ماده باشه یا اشبه به غایت باشه. در اینجا چه کنیم؟ ایشون میگه اختیار با توست، دلت میخواد حساس رو تر بیار، دلت میخواد متحرک رو تر بیار، اینجا دیگه تخییره. پس خلاصه کنم مطلبو، آنجا که دو تا فصل، کل مطلب این بود که ما هدفمون در قسمت، هدف دوممون باید تعقیب ترتیب باشه، یعنی ترتیب رو به دست بیاریم. یعنی در قسمت ترتیب رو رعایت کنیم تا در حد هم ترتیب رعایت بشه، چون حد به وزان قسمته. اگر شما در قسمت ترتیب رعایت کردیم، در حد هم خود به خود ترتیب رعایت میشه. وقت ترتیب هم به این صورت بود که اگر فصول خواستیم مرتب کنیم، دیدیم یه فصل اعم و یه فصل اخص، اعم رو جلوتر میاریم. ولی اگر دیدیم هر دو از نظر اون خصوص مساویان اهم و خصی نداریم، اینجا نگاه میکنیم کدام اشبه به ماده است، کدام به اشبه غایت اشبه ماده رو جلو میاریم. اگر دیدیم که در اون خصوص مساوی بودن دو تا فصل، هیچ کدام هم اشبه به ماده و غایت نبودن، در این صورت اختیار داریم هر کدوم دلیل میخواد مقدم میاریم، هر کدوم دلیل میخواد مؤخر میاریم. این کل بحثی است که در غرض ثانی داشتیم. بل غرض ثانی ان یستفاد من القسمته الترتیب، از قسمت ترتیب استفاده شود، از ترتیب و نایفالی استفاده. فما هو و فی ترتیب القسمت اولو فیجعل فی ترتیب الحد اولا، اونی که در ترتیب قسمت قبل است، در ترتیب حد هم باید قبل قرارش بدید. یعنی اگر تو قسمت شما دیدید که این چنین ترتیبی حاصل شد، در حدم باید اون ترتیب را رعایت کنید. الان ظاهر کلام ابن سینا اینه که ما ترتیب رو باید در حد رعایت کنیم، ولی چون اصل بحثش این بود که در قسمت سه تا هدف داریم، لذا من اینطور معنا کردم عبارت رو که اولا باید ترتیب رو تو قسمت رعایت کنیم، بعدن چون تهدید تابع قسمته، ترتیب رو تو تهدیدم، یعنی در حدم رعایت کنیم. ظاهر عبارت مصنف این بود که ترتیب رو در حد باید رعایت کنیم، مثل این که در قسمت ترتیب رعایت شده هست. ولی از چدم موضع بس اینطور به ما نشون میده که مراد ابن سینا این است که ترتیب رو باید اولا در قسمت رعایت کنی تا بعدن و ثانیاً بتونی در حد رعایت کنی، و هدف تو در تقسیم این باشد، هدف دوم تو در تقسیم این باشد که ترتیب رو در اقسام رعایت کرده باشی. فیجعل الاعم اولا والاخص ثانیا، اگر بخوایم ترتیب رو رعایت کنیم در حد، به دنبال ترتیبی که در قسمت داشتیم، یجعل اون فصلی که اعم است اولا و الاخص، یعنی فصلی که اخص است، یجعل ثانیا. روشن مطلب. فإن تساوا فصلان فی العموم و الخصوص، اگر دو فصل در عموم و خصوص مساوی بودند، دو حالت اتفاق میفته. حالا فعلا حالت اول میگیم، قدم ما هو اشبه بالماده و اخر ما هو اشبه بالغایت. مقدم میشه ما، یعنی فصلی که اشبه به ماده است، یعنی حالت انفعال داره، و آخره تأخیر انداخته میشه ما، یعنی فصلی که اشبه به غایته، یعنی نسبت به اون قبلی حالت کمالی داره، کمال اون قبلیه. قبلی آماده این بعدی است که میشه ماده و آماده، بعدی کمال این قبلی است. پس اگه دو فصل داشتی که یکی نقص بود یکی کمال بود، یکی نقصی بود که به سمت کمال میرفت دیگری کمال بود، اون نقصی رو که به سمت کمال میرفت اول قرار بده، اون کمال رو ثانی قرار بده.
اصطلاح تساوی در عموم خصوص
در چه تساوی در عموم خصوص، یعنی در اون نسب اربر بینشون تساوی باشه.
چرا اینجوری گفت؟
چی بگه؟
چرا گفته تساوی فی العموم و الخصوص؟
چون قبلا گفت اهم و اخص، قبلا فصل یک جا اهم کردی که اخص کرد، حالا میخواد از اهمیت و اخصیت بندازه، چی باید بگه؟ باید بگه تساوی دیگه.
تساوی نمیگه،
تساوی
فی العموم
و الخصوص. تساوی دو معنا داره، میتونه بگه تساوی در عموم خصوص، تساوی در عموم خصوص باشه، یا تساوی در معنا باشه، یا تساوی در نقص و کمال باشه. خیلی تساوی ما داریم. ایشون الان میگه اگر تساوی در عموم خصوص بود، یعنی اون اهمیت و اخصیتی که باعث ترتیب می شدن وجود نداشت، چه کنیم؟ به تساویه دیگه کار نداشته باشید، فقط همین تساوی رو ببینید. اگه دیدین تساوی در عموم خصوص داشتن و نتونستید ترتیبی رو که قبلا گفتیم انجام بدید، بیاد از راه دیگه ترکیب رو درست کنید. و این لم یختلفا فی هازا، اگر این دو فصل اختلاف فی هازا نداشتن، هازا یعنی در این که یکی اشبه ماده باشه و دیگری اشبه غایت باشه، نه لم یختلفا فی العموم و الخصوص، اون که قبلا گفت، وقتی گفت تساوی در اون خصوص دارن یعنی اختلاف در اون خصوص ندارند، اینو دو قسمش کرد دیگه، معنی نداره که قسم دوم عدم اختلاف در اون خصوص باشه، این که خودش مقسم بود. قسم دوم اینی که اختلاف فی هازا ندارن، یعنی اختلاف در این که یکی اشبه ماده باشه دیگری اشبه غایت باشه ندارن. اگه اینطور باشه چی کار کنیم؟ فلکه انت قدم ایهما شئت و تو آخر ایهما شئت، مقدم بداری هر کدوم از این دو فصل دلت خواست، مؤخر بداری هر کدوم دلت خواست. اینجا دیگه ما یه قانونی نداریم که کدوم رو مقدم کن کدوم مؤخر، اختیار دست خودت میدیم، هر کدوم دلت خواست بکن، دلت خواست اینو مقدم کن یا اونجا. اینم هدف دوم بود، تموم شد. حالا هدف سوم، هدف سوم اینه که تو که قسمت رو شروع کردی، هدفت باید به آخر رسوندن قسمت باشد. هدف سوم ادامه دادن قسمت است تا برسیم به مطلوب. خب مطلوب تا کجا ادامه بدیم؟ خیلی روشن نشد. قسمت رو ادامه بده تا کجا ادامه بدیم؟ میگه اگر مرادت تعریف نوع متوسط است، قسمت رو تا محدود یعنی تا معرف بیار، دیگه لازم نیست ادامه بدی به پایین، همینجا قطعش کن، به بعدش احتیاج نداری، در تهدید بهش احتیاج نداری. حالا یه قرضی دیگه داشتی خواستی ادامه بدی، ادامه بده. اما اگر میخوای حدی برای این نوع متوسط بیاری، قسمت رو تا جایی ادامه بده که بتونی به فصول این معرف دسترسی پیدا کنی، به فصول پایین تر دیگه احتیاجی نداری، لذا قسمت رو تا پایین تر ادامه نده. اما اگه خواستی نوع حقیقی رو تعریف کنی، معرفت نوع متوسط نبود، معرفت نوع حقیقی بود، اینجا دیگه باید قسمت رو تا اون ته ته بری، قسمت رو تا اون آخر باید ادامه بری تا برسی اونجایی که اگر بخوای تقسیم کنی باید از عرض استفاده کنی، که تقسیم نوع به اشخاص یا تقسیم نوع به اصناف از عرض استفاده میکنه، اونجا دیگه لازم نیست بری. تقسیمات عرضیه رو که صنف ساز یا شخص سازن دیگه لازم نیست انجام بدی، چون میخوای نوع حقیقی رو معنا کنی، میخوای نوع حقیقی رو تعریف کنی، به اونجا که تقسیم دیگه ذات به ذاتیات هست، تا اونجا برو، تا جایی که تقسیم به ذاتیات هست، اونجا که تقسیم به توسط عرضیات میشه دیگه نمیخواد بری.
عرضیات نوع دیگه،
عرضیات نوع دیگه، بله.
برای اشخاص فهمیدید اینا ذاتی میشن دیگه، اون عرضی که تقسیم،
بله. و اگه بخوام نوع رو تعریف کنیم، سراغ عرضیات دیگه نباید بریم، سراغ عرضیات نوع نباید بریم. روشن مطلب، این هدف سوم خیلی معلومه. هدف سوم داره بیان میکنه که قسمت رو تا کجا ادامه بدیم، قسمت رو تا جایی ادامه بدی که به احتیاج داری، این خلاصه مطلبه. اما تفصیل مطلب اینه، اگر دیدی میخوای نوع متوسط رو تعریف کنی، قسمت رو تا تای تا نرو، تا همون جایی برو که فصول این نوع متوسط دستت بیاد. اما اگر خواستی نوع حقیقی رو که دیگه آخرین معرف توست، که دیگه کوچکتر از اون معرفی نداریم، اگر خواستی اونو تعریف کنی، قسمت رو تا آخر برو، یعنی تا جایی که قسمت به توسط ذاتیات انجام میشه برو، اونجا که قسمت میخواد عرضیات رو مطرح کنه دیگه لازم نیست بری. این مطلب روشنه، خوزی خیلی نمیخواد، مثال هم نمیخواد، مثالش هم معلومه دیگه. از یادم، اگه میخوای جسم نامیده تعریف کنی یا حیوان تعریف کنی، تا جایی که دسترسی به فصول حیوان پیدا میکنی، یعنی تا به حساس و متحرک رسیدی ولش کن دیگه، لازم نیست بگی حساس یا ناطق است یا غیر ناطق، دیگه اون احتیاج نداری. اما اگه خواستی نوع اخیر رو که انسانه تعریف کنی، چرا تا ناطق هم برو، یعنی بگو این حساس یا ناطق است یا غیر ناطق، دیگه از ناطق پایین تر دیگه نرو، بگو این ناطق یا سفید است یا سیاه، دیگه دنبال صنف و شخص نرو. و سالس ان لا تزال تقسم، هدفت این باشد که همواره قسمت کنی، هی قسمت رو ادامه بدی، لا تزال یعنی ادامه بدی، ادامه بدی قسمت رو تا برسی به شیء محدود، یعنی تا آخر قسمت لازم نیست بری، برسی تا به شیء محدود، محدود یعنی معرف، شیء محدود یعنی شیء که میخوای تعریفش کنی، اگر اون محدود امکانه زمینش به محدود برمیگرده، اگر اون محدود و معرف نوع متوسط باشه، اگر محدود و معرف نوع متوسط باشه، قسمت رو اینقدر ادامه بده تا به این شیء محدود برسی، یعنی تا به فصول این دسترسی پیدا کنی، تا به فصول این محدود دسترسی پیدا کنی، دیگه مادون رو لازم نیست ادامه بدی. اما او تنتهی، یا قسمت رو ادامه بده، او تنتهی، او تنتهی حتی بر تبلغه، او تنتهی الی آخر القسمت، یعنی ادامه بده تقسیم رو، نه تا منتهی بشی به محدود و معرف، بلکه تا منتهی بشی به آخر قسمت، اما قسمتی که به ذاتیاته، تو قسمت به عرضیات نرو، تو قسمتی که به توسط عرضیات انجام میشه لازم نیست بری، ولی تو قسمتی که به توسط ذاتیات انجام میشه تا آخرش برو. علتی یعنی اون قسمتی که، این علتی صفت قسمتی، صفت ذاتیات نیست، یعنی قسمت به ذاتیات این صفت رو دارد، آخر قسمت به ذاتیات این صفت دارد که لیسه بعدها، بعدش هیچ قسمتی نیست جز قسمت به عرضیات. خب این انکنته مربوط به تنتهیز، اون انکانن و انمتوسطن مربوط به تبلغ بود، این انکنته تورید مربوط به تنتهیز، که ادامه بدم قسمت رو تا برسم به آخر قسمتی که به ذاتیات است، این کنتتوریده، این کنتتوریدو تهدید الانواع الاخیره. اگر بخوا انواع اخیره رو تعریف کنی، تهدید کنی، انواع اخیره یعنی انواع سافله، یعنی انواع حقیقیه، اگر انواع حقیقیه رو که دیگه مادونشون نوعی نیست بلکه صنف و شخص است بخوای تعریف کنی، باید تقسیم رو، تقسیمی که به وسیله ذاتیت انجام میشه، تا آخرش بری، تا آخرش انجام بدی. پس هدف، هدف سوم اینه که تقسیم رو باید ادامه بدی، هدف سوم یعنی تقسیم تا کجا بره، هدف من مقسم تا کجاست، میشون میفهمد هدف مقسم یک بار تا بلوغ به شیء محدد است، محدود است، یک بار تا بلوغ به شیء محدود است، یه بارم تا منتهی شدن به آخر قسمتی است که به وسیله ذاتیت انجام میشه. پس سه تا هدف رو ما الان بیان کردیم برای شخصی که قسمت میکنه، یعنی سه چیز باید تعقیب بشه. یک، باید امور داخل در ماهیات یعنی ذاتیات معرف مورد توجه ما قرار بگیره و تقسیم رو برای به دست آوردن این ذاتیات انجام بدیم. هدف دوم اینه که ترتیب باید مطلوب ما باشه و ما با این قسمت باید به سمت ترتیب بریم تا بتونیم فصول رو در حد ترتیب بدیم، مرتب کنیم. هدف سوم اینه که باید هدف ما تقسیمی، هدف ما به نهایت رسوندن تقسیم باشد، منتها به نهایت، یا بگیم به نهایت رسوندن نگیم، ادامه دادن بگیم، هدف ما ادامه دادن تقسیم باشد، یا تا جایی که به معرف دسترسی پیدا کنیم یا تا آخر، که این همه گفته شد. پس توجه کردید سه تا هدف مقسم دارد که این سه هدف فرع بر سه فایده ایست که قسمت دارد، چون قسمت این فواید رو دارد ما میتونیم این هدفها رو در باره او داشته باشیم، اگر این فواید رو نداشت ما نمیتونیم اینا رو فوایدی که نیست هدف قرار بدیم. پس توجه کنید قبلا بحث در فواید قسمت داشتیم، حالا بحث در اهداف مقسم داریم که مقسم با توجه به فوایدی که قسمت دارد چه هدفی رو باید تعقیب کنه، برای رسیدن به چه چیزی باید تلاش کنه. گفتیم اولا برای رسیدن به ذاتیات، ثانیا برای دستیافتن به ترتیب، ثالثا برای رسیدن به مطلوب خودش که بیان معرفه. برای رسیدن به بیان معرف این هدف قرار میده، اون وقت قسمت خودش میفهمه تا کجا باید ادامه بده. این بحث تموم شد. سر بحثیم که باید بذاریمش برای جلسه بعد، فقط من اینو نکته رو اشاره کنم که قبلا هم از کلام خواجه در اساس من خوندم که اگر تقسیم کردید و تعریف‌های مختلفی به دست آوردید که یک تعریف مال این نوع بود مثلا، یکی مال اون نوع بود، یکی مال اون نوع بود، این تعریف‌ها رو تو هم قاطی کنید، مختصا رو بریزید کنار، مشترک‌ها رو نگه دارید، وقت مشترک‌ها میشن وسیله معرفی شما که میشن اجزای معرف. اینو قبلا گفتیم، بعد اشاره کردم از اساسم خوندم که اگر شما مختصر رو ریختید کنار، مشترکی باقی نموند. اینجا چه اتفاقی میفته؟ این بحث رو الان در پیش داریم که به صورت مختصر از خواجه نقل کردیم که در چنین مواردی شما باید قائل بشید که این عنوانی که شما میخواد تعریفش کنید عنوانیست مشترک، نه ذاتیست مشترک، نه ماهیتیست مشترک، یه مفهومیست، یک اسمیست که مشترک است، ماهیت مشترک نیست. مثلا شما انسان رو یه ماهیت مشترک بین افراد میگیرید، یا حیوان رو ماهیت مشترک بین انواع میگیرید، اما یه ممکنه یه جا برسید یه شیء فقط اسمش مشترک باشه بین اشیاء. این در صورتی است که شما مختصر رو حذف کنید ببینید مشترکی باقی نموند. اون وقتی که مختصر رو حذف میکنید ببینید مشترک باقی نموند، میفهمید که این دو شیء در ذات مشترک نیستند، یعنی ذاتشون یک نوعیت نیست، یک نوع نیست، بلکه دو نوع مختلفه، فقط اسمشون مشترکه. این رو انشاءالله در جلسه آینده شروع میکنیم. من این مختصری از جلسه آینده رو گاهی میگم که کسی خواست پیش مطالعه کنه راحت باشه.